بسم الله الرحمن الرحيم. انسان به حسب اینکه موجودی است متفکر و این تفکر فصل اساسی انسان است با دیگر موجودات، نمی تواند تعریف از امور نداشته باشه که انسان، چون تفکر از تعریف آغاز میشه و انسانی که تعریف نداشته باشه نمیتونه تفکر کنه. یا اینطور بگیم اساسا تفکر یعنی تعاریف، عالم تعاریف. این انسان وقتی دستش از تعریف امور خالی باشه، از اونجایی که نمیتونه منهای تعریف تفکر یا تدبیر کنه، یعنی نمیتونه بفهمه چی هست چی نیست، نمیتونه بفهمه چه کنم چه نکنم، اینجا لاجرم پناه میبره به تعاریف دیگران از امور. اون مبنای بحث رو دقت کنی، انسان موجودیست متفکر. این اول، تفکر بر روی تعریف بنا میشه، پایه تفکر تعریف. من انسان نمیتونم تفکر نکنم، یک. دو، نمیتونم هم تعریف نداشته باشم، باید تعریف داشته باشم، من تعریف ندارم، نمیتونم تفکر نکنم. چی کار میکنم؟ اینجا لاجرم پناه میبرم به تعاریف دیگران. دیگران چه تعاریفی دارن از امور؟ این انسان اون تعاریف رو به عنوان تعریف حقی میپذیره. این پروسه رو اصطلاحاً تو منطق بهش میگن مشهورات. بعد این قاعده رو بحث میکنن که مشهورات لزوماً صادق نیست. چرا میگه مشهورات؟ میگه این انسانی که خودش نرفته تعریف امور رو کشف کنه، لاجرم پناه میبره به تعاریف دیگران. به کدام تعاریف پناه میبره؟ به تعاریف مشهور، اونچه که شهرت داره، کسرت داره. بعد اینجا این قاعده رو منطقی، عالم منطقی بحث میکنه که مشهورات قضایایی هستن که لزوماً صادق نیستن. لزوماً صادق نیستن به زبان منطقی فرق میکنه با زبان محاوره. یعنی الان شما در ذهنتون اینجوری تعریف کردید که حتما درست نیستن، این منطقی نیست. منطق برای هر ابزار فلسفه است دیگه، برای هر کلمه یه وزنی قائله. وقتی میگه مشهورات قضایایی هستن که لزوماً صادق نیستن، یعنی الزام ندارن صادق باشن. لزوماً صادق نیستن، یعنی خودشون قضایای مشهوره اون قضایایی هستن که اصلا دوست ندارن صادق باشن، برای همینم هم به شهرت رسیدن. آسانن، هوسناکن، سطحیان. این میشه قضایای مشهوره که لزوماً صادق نیستن. برخلاف اون چه که در عوام هست، اتفاقاً قضایای مشهوره دقیقاً همون چیزهایی هست که درست نیست، فقط چون رفته در قالب شهرت، در قالب محبوبیت فراگیر شده. حالا ببینید مشکل از کجا پیش میاد؟ جایی که این انسان تعاریفشو داره از این قضایا میگیره. یه وقت شما خوراکتو میگیری، یه وقت یه سفرتو میگیری، یه وقت تعاریفت از امور رو از مشهورات پر میکنی. سلامت باشه، خدا حفظش استاد دینانی رو که ایشون میگفت، همیشه اینو میگفت به انهای مختلف، که اگر این مشهورات رو از تو ذهن عوام بکشی بیرون کلن فرو میریزن. گفت اون خشت اول رو اینا بر اساس مشهورات چیدن. تعریف رو که انسان بر اساس مشهورات نمیشه که، آن چیزی که شهرت دارد. یا مشهورات طرف دیگه اجتماعیش محبوباته، آن چیزی که محبوبیت دارد. در علم میگن مشهورات، در مسائل اجتماعی میگن محبوب. اینها لزوماً صادق نیستن، الزامی ندارن صادق باشن. یه بار دیگه عرض کنم به زبان دیگه، انسان ذاتش تفکره. ای برادر، تو همان اندیشه ما بقیت و سخان روشه ای من یه چیزی نداره به نام فکر، من فکره، جنسش مجرده. و ریز ترین مولکول ها و سلول ها رو با این دستگاه ها میتونن پیدا کنن. یعنی هیچ دستگاهی نیومده بتونه اندیشه منو در بیاره، چون منم اندیشه مجرده، منم، من جنسم جنس اندیشه است. خب این ذاتی منه، من نمیتونم تفکر نکنم. از طرفی برای اینکه بتونم این ذاتی رو بالفعل کنم نیاز به تعریف دارم. وقتی دستم از تعریف کوتاهه و نرفتم کنش علمی داشته باشم کشف کنم، نمیتونم که ذاتی متفکر. سریع تعریف میخوام، این سریع تعریف میخوام و میرم از تعاریف دیگران وام میگیرم بدون اینکه بفهمم. حواسم نیست که این تعریف حق است یا تعریف مشهور است. عموما تعاریفی که انسان ها دارن تعاریف مشهور است، بدون تعریف هیچ کس، همه یه تعریفی دارن. دقت کردین؟ این انسانی که تعریف رو کشف نمیکنه، تعریف رو تقلید میکنه. دیگه نمیگه این را من از فلانی، این تعاریفی در ذهنشه، به حسب اینکه کشف نشده تقلید شده. همون ایجاداتیه که انسان های مشهور یا انسان های محبوب میکنن. این قضایای مشهوره یا تعاریف مشهوره صادق نیستن، عموما اصراری ندارن صادق باشن. دقت کنین چرا میگه الزامی ندارن صادق باشن، نمیگه الزام دارن کاذب باشن. خیلی ساده ارز کنم تو اصل سخن برسم، این است که قضایای مشهوره قضایای کاذبه نیستن. قضایای مشهوره اون قسم از قضایای معقولن که تماماً بیان نشدن، یعنی درسته، ببخشید راسته، ولی درست نیست، انتزاع ذهنه. برای همین اینقدر شیوع داره، یک قسمتی هست از حقیقت. من تبیینش میکنم تو خود بحث. به حسب اینکه تلاش و سعی علمی نکرده، یعنی کشف تعریف نکرده، از طرفی هم نمیتونه بدون تعریف تفکر کنه، تدبیر کنه، پناه میبره به تعاریف مشهور که همواره تعاریف مشهور محبوب هم هستن. اینجا من در پرانتز بگم، یه وقت شما به اون روایت علی علیه السلام میرسید، حقیقت سنگینه ولی گوارا، باطل سبکه ولی کشنده، میفهم؟ هیچ وقت نمیگه حقیقت یا همان قضایای معقول عالی ان، لذت اولش، هیچ اینجوری نمیگه. اون چیزی که در آغازش مشهور میشه محبوب میشه، اون چیزی که در آغازش مشهور نمیشه معقول میشه، این محبوب نمیشه، نزد عقلا محبوب میشه. یعنی باید این مسیر رو برن تا نخوری ندانیه، باید بالفعل بشه در علم نظر، بعد بالفعل بشه در عمل، بعد اون وقت انسان بچشه. پناه میبره به تعاریف مشهور و محبوب. اون که اونایی که اسیر سوبژکتیویته هستن، هر چی در ذهنشون هست مشهورات. اون جلسه آخر سلوک یک بحث کردیم که داشت جمع‌بندی میکرد سلوک یک و فلسفه سلوکو، که چی شده انسان این شکلی شده. و مهمترین نشونش این است که خودش از خودش راضی نیست، خودش از خودش راضی نیست. اون کسی که خودش از خودش راضیه که با کسی کار نداره، که خودش اون اینجاست که این انسان اصل سوبژکتیویته شده. تو سوبژکتیویته چیکار میکرد؟ اون کسی که میخواست سوبژه رو اعمال کنه، تمدن غرب سوبژه رو میخواست اعمال کنه، چیکار میکرد؟ اون نه، اینجور بود که این انسان اون حرفایی رو قبول میکرد که از دانشمندان یا مشهورین صادر بشه. اونجا پولنیزان فیلسوف رو بحث کردیم که برای همیشه از تاریخ فلسفه قبل گذاشتنش کنار، تو این قضیه بحث میکرد. حالا من اینو یه خاطره طوری دارم میگم که یکم باز بشه. انسان اسیر سوبژکتیویته هرچه در ذهنش داره از انسانهای مشهور داره، به زبان فلسفی از قضایای مشهور تشکیل شده تعاریفش. که او گفت، استاد دیانی خیلی شیرین گفت، اگر مبنای تفکر تعریفه و مبنای تعریف اون چیزی هست که تو نسبت به امور نگرش داری، اینو بکشی خشت اول همه چی میریزه اگر مشهورات باشه. مذهبی ها از مذهبی هایی که دوچار دارای قضای مشهورن، غیر مذهبی ها از غیر مذهبی های مشهور. حالا اونو توی مثالی یا مصداقی بوده یک وقتی، حتی ما مثال اینجا بهتره که راحت تر بگم متوجه بشین انسان اسیر سوبژکتیویته چه شکلیه. نمیخواد اینجوری باشه ها، حواسش نیست که اینجوریه سوبژه رو. حالا من نمیخوام الان اینجا بحث کنم، کلی بحث کردیم، دو سه سال بحث کردیم. میگی که یه انسانی، یه انسان اسیر سوبژه رو که پناه برده به تعاریف دیگران، که اون تعاریف دیگران غذای مشهور است. خوب دقت کن، بهش میگه که بیا بیا، میگه خوبی، من میخوام به یه قضیه یه بگم، میگه بگو. غریب است، غریبه. میگه که این گل ارکیده تا حالا تو زندگی دیدی چقدر زیباست؟ میگن میگه خیلی زیباست، تا اینجوری نکن. یهو این گل ارکیده وقتی جلوت میاد قش کرده، انگار تو رو دیده قش کرده برات. میگن یهو این قش کرده یعنی آغوشش رو باز کرده ها. آدم از گل ارکیده هم صحبت میکنم یکم بخند. یعنی یهو این میدونستی گل ارکیده 20,000 نو داره؟ 20,000 نو خیلیه ها، یعنی 20,000 رنگ. بعد میگه این گل ارکیده این ورش میکنی آغوشش رو اینجوری باز میکنه برات. میگه میدونستی تو خاک معمولی پرورش پیدا نمیکنه، میمیره، برای گل ارکیده نیست. گل ارکیده یه خاک خاص میخواد، خاک آبرسان میخواد، خیلی نازش بالاست، بخاطر همینم برای تو قش میکنه آغوشش باز میگه. بعد میگه خب خدافظ، تموم شد. یه من داشتم نکته داشتم برات از گل ارکیده بازم بگم. میدونستی تو گل بنفش ارکیده رو ببینی نمیتونی نخندی؟ یه سکانس، سکانس یه آدم مشهور دارم باهاش مصاحبه میکنم، یه 10 میلیون هم نشستم پای تلویزیون، شما چه گلی خوشتون میاد؟ ارکیده. سکانس سوم همون بنده خدا فردا، گل چی دوست داری؟ ارکیده، ارکیده، ارکیده. یه انسان اسیر سوبژه است. بعد بهش بگو چرا؟ اینجاست قضایای مشهور از قضایای معقول لو میره. بهش بگو چرا گل ارکیده دوست داری؟ چی میگه؟ دوست دارم دیگه، دلم میخواد. نه سوبژه اینه که تا ملا صدرا به شاه عباس صفوی که خوب بود دست گذاشت روی این که تو داری سمت سوبژکتیویته حرکت میکنی، با اومدن بیکن گفت این پدرسوخته رو نبریدش اعدامش بکنم. میگفت آقای شاه عباس، نوجوان بود، این انگشترت که مهر شاهنشاهیه میزنی مهر میخوره چی؟ کلب آستان علی. تعریف تو از کلب آستان علی چیه؟ تو باید حاکم باشی یا علی؟ میگو این پدرسوخته رو ببرین تا اعدامش نکردم. این تعریف تو، تعریف کلبو واسه من بکن. بعد دیگه نجم میخواست اعدامش کنه، گفت اعدامش کن میرداماد و اینا، و من گفتن آقا بچه هستی حرف زده. بعد امام و اینها راهش رو اعدامه دادن که اومدن روی سوبژه که این تعریف شما چیه؟ وایسا همه کلمات مشخصه، کلب آستان علی، سگ علی علیه السلام، سگ علی علیه السلام که حاکم نمیشه که، علی رو حاکم میکنه، اسلام رو حاکم میکنه. این بگه آ شاخه ارکیده نمیدونم که به هم چسبیده، ترانه داریم، اون من سکانس اول دارم میگم، گل ارکیده با چشای خسته با لبای بسته یه گوشی هیچ. یا من یه کتاب برای در مورد گل ارکیده صحبت کردم، یه کسی که دارای شهرته رد میشه میگه من خیلی گل ارکیده دوست دارم، این دیگه گل ارکیده ای میشه. میگه اصلا یه بس فرهنگ غرب برای همین اینقدر قدره، اینقدر قویه، کار آخر و اول کرده. تعاریف تو از من بگیر هر کاری خواستی بکن. یعنی حتی بگو علی، تعریفشو من که اونجا گفتیم تو اون سلوک، تعریفشو از من بگیر، فقط یه سلاح داره دیگه، دانشمندان غربی. حالا مدرک دانشمندان غربی رو کی میده؟ خودش. این شرح حال اونهایی هست که تعریفشون رو از علم و عقل کشف نمی کنن، بعد به حسب اون نیاز ذاتی پناه میبرن به سمت تعریفی که هست. چه تعریفی در صحنه هست؟ تعریف مشهور. حالا اینجا شاید شما متوجه بشین چرا یه عده‌ای هستن که اهل علمن، انقدر علم رو دوست دارن، از علم خسته نمیشن. یه عده هستن به حسب همون که در مقدمه گفتم حتی سمت علمن میرن به خاطر اینکه یه انسان مشهوری گفته برو، یه انسان محبوبی گفته برو. اینا یه مدت میرن خسته میشن، استراحت میکنن، دوباره مثلا کتاب فروشی ببینن دلشون میخواد کتاب بخونن، نمیخواد بخونن، کتاب فروشی میبینن، غذای مشهور اینجوری، برن توی کتاب فروشی احساس میکنن خونهشون رو باید پر کتاب کنن، بعد حسشون میره، میرن جلوی مغازه دیگه غذای مشهور تعاریف اینه دیگه، خودشون نمیخوان اهل علم بشن. ولی یه عده اصلا چرا از علم خسته نمیشن، اینقدر نشاط دارن در علم؟ الان اینجا باید متوجه شده باشین اگر مقدمه رو فهمیده باشین، چون اینا از علم تعریف میگیرن، این تعریف گیر نمیاد که. دقیقا توانی چی میگم؟ چرا اینا علم رو دوست دارن؟ دوست دارن مثل کسی که جوجه کباب دوست داره، هیچ وقت برای خوردن جوجه کبابش تبلیغ نمی کنن که. دوست داشتن جایگاهش قلبه، قلب یعنی دل، دل یعنی مبدأ ایجادات انسان، چیزی بره تو دل بقیه شؤون رو هم میاره، محبت دیگه، این دلش دیگه میخواد، دوست داره. اونایی که علمو دوست دارن چرا دوست دارن؟ اونا کسایی هستن که حقیقت علمو فهمیدن، که ازش تعریف میگیرن. و وقتی من دستم از تعاریف علمی و عقلی پره، تعاریف مشهور برای من خنده داره، زشته، کریهه، چندشه، چون دست من پره، واسه بقیه جذابه چون دستشون خالیه. مبدأ ایجادات انسان دله، بعد دلم فعلیتش محبته. اینا دلشون علمو میخواد، دوست دارن علمو. چرا؟ چون فلانی گفته، چون فلان جمع میخونن، هر چقدر این کارو کنن بدتر میشن، یعنی خودشونو هی میبرن تو خودشون، هی نشاطشون میره. یه دستن اینا علمو دوست دارن، از علم خسته نمیشن. چرا هی دارم اینو میگم میخوام حضوری بشه؟ چرا؟ چون اینا فهمیدن علم برای چیه، علم قراره من تعریف بده. وقتی من تعاریفمو از غذایای مشهور میگیرم دیگه علم میخوام چیکار؟ علمو واسه جستش میخونم، کثیف‌ترین کار عالمه دیگه، کسی علمو واسه پول یا جست بخونه. به ندرت پیدا میشن اینها که اون معلمی که کیف کنه از علمش. من گاهی اوقات دیدم میارن در تلویزیون اینطور معلم ها رو، به خودم میگم، کسی هم نمیگم، چون میگم به خودم میگم چقدر این معلمه معلمه، خوری کلا اینو خیلی خوب آوردن. حالا شما کمتر میبینید، منم نمیبینم، بعضی وقتا اون شبکه آموزش و شبکه 4 یه معلمی رو میارن، یعنی مگه گیر میاد؟ خیلی خوبه اینو آوردن در تلویزیون، این درس نمیده که، داره میرخصه با علمش، جولان داره میده با علمش، میگه گیر میاد. اینا چرا اینطورن؟ اینا برای اینطورن که فهمیدن علم چیست؟ علم آن است که دست من را پر از تعریف میکنه، و اگر من دستم از تعاریف پر نباشه پناه میبرم به تعاریف دیگران. دیگران یعنی مشهورین و رهروانشان، غذایای مشهوره دیگه. من حالا نمیخوام اون بحث روانشناسی فلسفی رو هم بگم که غذایای مشهوره، نمیخوام اینو بگم که غذایای مشهوره لزوماً صادق نیستن، دقیقاً انسانهایی که تعاریف مشهور دارن لزوماً راست نمیگن، دروغ میگن. فقط چون دروغگو متوجه نیست، روبروش میفهمه راحت دروغو میگه. تعاریف وقتی مشهور درست نباشه، صادق نباشه، شخصیت هم اینطور راحت دروغ میگن، خیلی دروغ میخورن، دروغ میپوشن، دروغ خیلی راحت، خیلی راحت. میخوام بگم اثرات اخلاقی داره. خب برگردیم، اگر علم نبود اونا دستشون از تعریف کوتاه بود. علم رو دوست دارن چون از طریق اون به تعاریف معقول میرسن، نه به تعاریف مشهور. بس ما این علم نیست، بس ما همون تعریفه. فقط یه به عرض اومدیم بگیم که چرا بعضی اینقدر علم رو دوست دارن. بله، یا خواجه نصیر بود یا یکی دیگه، حالا من خاطرم نیست، حتی پیرامون سقراط هم میگن، ولی شاید باسه همه شون باشه، نمیدونم. به هر حال حالا اون شخصش مهم نیست، که سرش خلوت میشد نیمه شبا کتاب میخون، گاهی اوقات داد میزد، دورش خلوت بود که کجا فرزندان پادشاهان که بیان ببینن لذتی که من میبرم اونا تا حالا بردن از طریق ثروت؟ نه، چه لذتی میبره؟ انسان ذاتن متفکره، حیوان نیست، فصلشه با حیوان. این ذاتش فعلیت حق پیدا میکنه، منش به جنبش در میاد، منش به تحرک در میاد، به نشاط در میاد، به اون خلقت اولیش برمیگرده. اون منه تو اون تعلیمه دچار یه تعریف جدید شد، این حالت بهش رخ داد. حالا بگذار این مسیر رو اومدیم برسیم به اینجا که پیرامون دنیا هم ماجرا همینه. عموماً تعاریفی که دارن از دنیا انسان‌ها همان تعاریف مشهوره که از دیگران گرفتن. تمام زندگیشون بر همان تعریف استوار شده، تمام خلقشون بر همان تعریف پایه‌گذاری شده. که اینا چه تعریفی از دنیا دارن که به سادگی دچار پوچی و یأس و کرختی میشن با رخدادهای دنیایی؟ اشکال در رخداد دنیاییه. پس چرا اونایی که این رخداد برشون رخ داده اینجوری مثل تو دچار پوچی نشدن؟ حالا اشکال در عمل، یعنی یه فعل ماده است یا نه؟ چون روحیه و حال و اینها مجرده، پس اشکال هم توی امر مجرده سنخیت داره دیگه. اشکال توی امر مجرد، اون امر مجرد همون تعریفیه که انسان داره. تعریف دنیاش از قضایای مشهوره تشکیل شده، عموماً هم حالاتشون مردم شبیه همه. اما اون کسی که اهل علمه هم نظرن و هم عملن، یعنی نظرن میفهمه، عملن فقط به اون گرایش داره، رفته تعریف دنیا رو با رجوع کشف کرده، تعریفش مطابق با واقعیته، به این رسیده که من یه تنی دارم، این عالمم یه تنی داره، این تن من اسمش بدنه، تن عالم اسمش ماده است، دنیاست، وجود، تن وجود اسمش دنیاست، ماده است. همینطور که من این بدن رو رفض میکنم میرم تا ابدیت و من بس اینجا نیستم، این دنیا رو مثل تن میذارم که میرم. همینطور که این تن رو، این معرفت نفسی ها اینطوره، همینطور که این تن رو من ابزار قرار میدم جهت ساختن ابدیت، این دنیا رو هم مزرعه قرار میدم جهت ساختن ابدیت. اینا در ابتلاعات، دقت کنید چی میگم، در ابتلاعات دنیایی یه تفاوتی با بقیه دارن، یه تعریفی دارن، یه مبنایی دارن. در ابتلاعات بیشتر به ابدیت توجه میکنن، بقیه در ابتلاعات فقط تو ابتلا به خود دنیا تفکر میکنن، برای همین از دست میرن، برای همین زمینگیر میشن. دقت کردی؟ چون تعریفشون فهم که تعریف این از دنیا و اون چیزی که بهش اصالت میداد این بود که اون اینجا یه فرصته، یا در اون نامه 31 بحث کردیم، دنیا یک فرصته، این فرصت رو من تعیین نمی کنم که مثل مسابقه که صاحبان مسابقه تعیین میکنه، من میبینم مسابقه چجوری برگزار میشه، تمرین میکنم بعد میرم بازی میکنم. دنیای فرصت جهت ابدیت. حالا وقتی که من تو دنیا دوچار پیش آمدها میشم، ابتلاعات میشم، دوباره رجوع میکنم به همان مبنا و تعریفی که داشتم که من نیامدم بمانم، من آمدم بروم. رد میکنم، خیر روحیم به هم نمیریزه. یه کسی هست تعریفش از دنیا اینه که اینجا دارالقراره. اول بس گفتم خودش تعریف نکرده، تعریف مشهوره، اینجوری باور کرده. یه مشکلی براش پیش میاد، به چی توجه میکنه؟ به خود دنیا که چرا اینطور شد، له میشه. پس به چی توجه؟ ابدیت نداره، به چی توجه کنه؟ اتفاقا مؤمنین اینه که نمیدونن واقعا مشکل رو دوست داشته باشن یا دوست نداشته باشن، نمیدونن این ابتلا رو دوست داشته باشن یا دوست، از این ور دوستش ندارن چون به هر حال وقتشون گرفته میشه، از این ور دوستش دارن چون حالات خودشون رو میبینن، میگن ولی یک رخدادی در قلب من داره اتفاق میفته، اون توجه به ابدیت، تعلقات من داره کم میشه. اون انسان‌هایی که تعاریفشون از حرف دیگران اخذ کردن، دستشون خالی بود دیگه، تعریف از دیگران کردن. دقت کنید اینجا چی میشن، تو ابتلاعات فقط به نظر دیگران توجه. این قوه خیال میگه دیگران چی میگن، اون چی میگه، این چی میگه، همینطور قوه خیال داره همون حولوش پر میزنه. ولی اون کسی که تعریفش از دنیا و فرصت ساختن ابدیته، خیالش اصلا به نظر دیگران کاری نداره، خیالش هم که چی کار کنم بهتره، چی جوری با این تقدیرم مواجه بشم بهتره. او آرامه چون به ابدیت توجه داره. او یکی ناآرامه چون خشت اول تعریف بود از غذایای مشهوره و دیگران گرفته بود، رجوع داره به خشت اولش، یعنی دیگران، پدرش در میاد. اگه خیال دست بر میداره یه دونهشو حل کنی، بگی این چی میگه، اینو حل کردم، یه دونه دیگه، اینم حل، اینم حل، آیندگان در مورد من چی میگن. آقا خیال اینطوره، جواله، نکنه یه وقت اینطور بشه اونطور بشه. ای این کسی که تو این شأنه اینطور نیست. خدا رحمت کنه مرحوم آقای پهلوانی رو، من داشتم کتابامو جمع می‌کردم وقت کتاب ایشون رو دیدم، یه جزوه‌ای بود ازشون، اسمش اومد تو ذهنم. چون تو یکی از محله‌های قدیمی قم بود، خیلی سطح عرفانیشون بالا، خیلی بالا، امام خیلی دوستش داشت، آقا هم خیلی دوستشون داشت، ایشون آیت الله پهلوان، پهلوانی و استادشون لقب داده بود، ایشون در عرفان پهلوان بهش گفتن، پهلوانی فامیلیشون پهلوانی. وقتی من رفته بودم یه خونه بود توی کوچه، پس کوچه میرفتی بعد میشد یه تای کوچه بنبست، یه خونه بود، اون وقتا زیاد آیفون نبود، آیفون نبود، تصویری که اصلا نبود. بعد ایشون ته حیات، حیات کوچیکی بود، بالکن بود، اون من تو بالکن میشست و سماور داشت و اینا. خب ایشون خیلی خاص بود، اون صاحب کتاب اسرار مقتل سید الشهدا، اسرار کربلا رو ایشون با مکاشفه یا با چیزهایی که خودش دسترسی پیدا کرده به نسخ و اینها بیان کرد. گفته بود به این شاگرداش بیاید واسه من یه تناب درست کنید، این تناب رو اینطوری گره بزنید، اینجاش آهن بذارید، خلاصه اینطوری بیاد، هیچ کس هم زیاد نفهمه. شاگردش مو گفت، گفتم آه این از کجا به ذهن شما رسیده؟ گفت دل دیگه، دل وقتی برای کسی تنگ باشه خیال جوال میشه، بعد میگه اینجون، گفت دل واسه کسی تنگ میشه. گفت خلاصه اواخر عمرش من بهشون گفتم آقا من اونو نفهمیدم این چی بود، شما تناب زده بودی به در، این آهن رو زده بود اینجا اینجوری بیاد تا بالکن. گفت آخه من میدونستم کم کم پاهامو از دست میدم و اواخرم دیگه نمیتونستن راه برن، فقط این ماجرا، من وقتی که نمیتونم در رو باز کنم کسی نیست، در رو وقت باد ببنده یا هر چیزی، یا شب باشه کسی میاد در میزنه، من خب خوابم تکلیف ندارم، ولی من سحرها عموما من منتظر حضرت حجتم، یه وقت نیانیشون در بزنن من نتونم در باز کنم، این تنابو میکشم در باز میکنم، بعد از آقا معذرت خواهی میکنم. این میشه مواجهه با پیش آمد. نمیگه وای خدایا پای من رو گرفتی، این راه از من گرفتی و من نتونست، یعنی این خدای تو اصلا سواد نداشتی، خیلی جاهلی، نمیفهمی باید چیکار کنی. که اون تو نمیکرد، تدبیر میکرد، خیالش نمیرفت وای دیگران چی میگن، الان این خونش آیفون نداره، امام زمان هم میاد خونش نمیاد که. آها این چرفیه. اون خیال انسانی که متوجه به ابدیت مشغول تدبیره، ولی انسانی که دستش از ابدیت کوتاه، به خصوص در تعاریف و اینا، مدام خیال دچار تحقیره، همش یه مسیری رو میره، میگه من اینجا کوچیک میشم نمیرم، اینو میره من اینجا کوچیک میشم نمیرم. کوچیک یعنی در غذای مشهوره ها، نه واقعی. پس او چون توجه به ابدیت میکنه، در پیش آمدهای دنیای آرامه. اتفاقا توجه به ابدیت سخته، مگر اینکه در ابتلاعات اون اونجا توجه میکنه و آرام میشه. خوش به حال اون نفس لطیفی که میتونه علومش رو نفوذ بده در قلب و خیال و حس و جسم. خیلی سخت رخ میده این ماجرا، مگر کسی علومش رو اطاعت بکنه. نه صرفا علم نیست، این علم رو کسب میکنه میمونه همونجا، یه طور دیگه زندگی میکنه، نماز رو میخونه بعد تمام میشه، خدا هم تمام میشه، هر جور میخواد صحبت میکنه، هر جور بخواد تحلیل میکنه. یه درستن اون علومشون رو نفوذ میدن در مجرای وجودشون، عقل و خیال و وهم و حس و جسم. نفسشون لطیفه دیگه، لطیف یعنی نافذ، نفوذ میکنه. اینا اینطور میشن. حالا متن رو بخونم کمک بشه. فصل در بیان آن که دنیا دار ثواب و عقاب حق تعالی نیست. بدان که این عالم دنیا برای نقص و قصور و ضعفی که در آن است، نه دار کرامت و جای ثواب حق تعالی است و نه محل عذاب و عقاب است. چون ماده داره، ماده هم تا یه حدی وسع داره، همه چی نمیشه توش رخ بده. مثل این که اون نفس وقتی تزکیه میشه، رفع نقص میکنه، هی زیباتر میشه. ولی این نفس تا یه جایی میتونه زیباییشو به جسم منتقل کنه. ضعف از جسمه، جسم از یه جایی باید که نمیتونه. یعنی یه چشم تا چه حد میتونه زیبا و گیرا باشه، تا یه حدی. ولی حالا این جسم کشش نداره، اون نفس متوقف میشه؟ نه، منتقل میشه به جسم برزخی یا جسم قیامتی. بلکسش هم هست، یه کسی هی نگاه به حرام میکنه، این تا یه حدی در چهرش میاد، تا یه حدی در بدنش میاد، از یه حدی بیشتر دیگه نمیشه. حالا دیگه نمیشه، پس متوقف میشه؟ نه، اون انتقال پیدا میکنه به اون چهره برزخیش. زیرا که دار کرامت حق عالمی است که نعمتهای آن خالص و اختلاط به نقمت ندارد و راحت آن مشوب به تعب و رنج نیست. در این عالم چنین نعمتی امکان ندارد، زیرا که دار تزاحم است و به هر نعمتی انواع رنج و زحمت و نقمت اختلاط دارد. نقمت ضد نعمته، اون چیزی که برای انسان بده. بلکه حکما گفتن لذات این عالم دفع آلام است. نقمت رو اونجا بررسی میکنن که ما ظاهر هر چیز جدیدی رو نعمت میدونیم، ولی تعریفش این نیست. هر چیز جدیدی بسته به بهره‌ای که به ما میرسونه یا نعمت یا نقمته. نقمت ظاهرش با نعمت فرق نداره، فقط اگر نمی بود خیلی حال ما بهتر بود. گاهی اوقات یه ثروت میتونه هم نعمت باشه هم میتونه نقمت باشه. بعد اینجا میگن حکما گفتن اصلا لذات این عالم دفع آلامه، به ذات لذت نیست. دفع آلام یعنی دفع سختی ها، مشوب به تعب. اینجا هر چی هم بهت بدن توش خستگی هست، یه نوع رنجی هست، به خاطر دنیاست نه به خاطر نه. و توان گفت که لذاتش موجب آلام است، خسته کننده است، حتی خود لذت هم خسته کننده است. زیرا که اینجا هر لذتی در پی رنج و الم و تعبی دارد. تعب هم یعنی خستگی. بلکه ماده این عالم تأسی دارد از قبول رحمت خالص و نعمت غیر مشوب. همش قاطیه. و همینطور عذاب و زحمت و رنج و تعب این عالم نیز خالص نیست، بلکه هر رنج و تعبی محفوف به نعمتی و نعمتهایی است. محفوف هم پیچیده. و هیچ یک از آلام و اسقام و رنج و مهنت در این عالم غیر مشوب نیست و مواد این عالم تأسی دارد از قبول عذاب خالص مطلق و دار عذاب و عقاب حق داریست، یعنی جاییست که در آن عذاب محض و عقاب خالص باشد. آلام و اسقام آنجا مثل این عالم نیست که به عضوی دون عضوی متوجه باشد، یک عضو سالم و راحت باشد و عضو دیگر در تعب و زحمت. جا هستی که یه وقت یه کسی یه دستش خدا نکرده دوچاره یه چیزی میشه، اون یکی دستش سالمه، ولی عذاب این شکلی نیست. عذاب برای منه، نه برای یک قسمی از تن، کی در برزخ و در آخره. و به بعض آنچه ذکر شد اشاره فرموده در حدیث شریف که ما به شرحان پرداختیم، آنجا که فرماید و ذالک ان الله لم یجعل الدنیا ثوابا للمؤمن ولا عقوبتا لکافر. یعنی جهت اینکه مؤمن در این عالم مبتلا به بلیات شود آن است که خدای تعالی قرار نداده این دنیا را ثواب برای مؤمنی و نه سزا برای کافری. اون جایی که یه وقت کلاهی به سر داشته باشه انسان باید پرت کنه بالا و هورا بکشه و کیف کنه و بدو و بال بزنه و کیف کنه، اون اینجاست که یه وقت تو این اگر سیر داشته باشه به یه روزی میرسه. اگه سیر داشته باشه یه دفعه میبینه دیگه مثل سابق ماده دنیا و اینطور چیزها رو شاخص خوشبختی و اینها نمیدونه. یعنی اگر توی کسی یه چیزی دید نمیگه خوش به حالش، چرا من اینطور نیست. اینجا این وارد وادی ایمن شده با کلاه پرت. اگر سالها کتاب و درس و بحث و نماز و اینها، ولی فعلا اینه، این یعنی فرصتتون خیلی گذشته. با سن ما و اینها باید 10-20 سال پیش این رخ میداده، در جوانی باید رخ بده این که پس منی که این مسیر رو دارم میرم بچه این طورم، دقیقا نگرشم نگرش اهل دنیاست که گمان میکنم ماده اعتبار و دنیا لحاظ خوشبختی و فلان. خیلی باشی تو این قضیه دقت کن، نه ثواب است نه سزا. اینجا دار تکلیف و مزرعه آخرت و عالم کسب است. تعریف دنیا رو دقت کنید، عالم کسب است و عالم آخرت دار جزا و ثواب و ثواب و عقاب است. دار جزا و سزا و ثواب و عقاب است. آنها که متوقعن که، حالا اینجا خیلی قشنگه دیگه، امام اون تعریف عموم معتقدین و مسلمین رو میگه که این تعریف شما هم تعریف درستی نیست. دقت کنید چی میگه. آنها که متوقعن که حق تعالی هر کس را که در این عالم مرتکب معصیت و فحشایی شد یا ظلم و تعدی به کسی، فوراً جلو او را بگیرد و دست او را منقطع کند و او را قلع و قلم فرماید، غافل از آن هستند که خلاف ترتیب و مخالف سنت الله جاری است. تعریف شما از دنیا چیه که نبایستی هیچ مشکلی باشه، نبایستی ظلم باشه، نبایستی تعدی باشه، نبایستی فحشا باشه؟ این چه تعریفیه؟ اینجا داره امتحان و امتیاز شقی از سعید و مطیع از آسیس. اینجا قراره همه کارا انجام بشه، دارالاختیاره و عالم ظهور فعلیات است، نه دار بروز نتایج اعمال و ملکات. یه چون اون متوجه ابدیت نیست میگه خدایا چرا نتیجه اعمال فلانی رو بهش نشون نمیدی، ولی اون کسی که متوجه ابدیته میدونه اینجا دار نتایج نیست، دار افعاله. و اگر نادرن، حالا میگه آخه بعضیا دیدیم اینطورن، سریع الله تعالی جوابشون رو میده. اگر نادرن، نادرن یعنی کم به ندرت، اگر نادرن حق تعالی ظالمی را گرفتار کند میتوان گفت از عنایات حق تعالی به آن ظالم است. اگر اهل معصیت و ظلم را به حال خودشان واگذار فرماید که استدراج است. چنانچه میفهمد سوره قلم، سنستدرجهم من حیث لا یعلمون و املی لهم ان کیدی متین. استدراج جا سنستدرج اونها گرفتن، استدراج اون حالتی استش که الله تعالی یا اون چیزی که داره به قدری به اون میده که این ازش دور بشه، انقدر میده که ای دور بشه، بره مشغول به اون داده ها بشه. بشه استدراج، سنت ترسناک استدراج. من دیده بودم اونو که از یک شو صوت شنیدم از مرحوم آقای حق شناس که هم حاجی مشتاق بود، من دیده بودم اینا وقتی به قاعده استدراج میخوان برسن درس بدن چطور حالشون به هم میریزه. مخوف استدراج، کشفش هم سخته. این که حالا من بگم دقیقش، این که همه چیز رلس ردیفه، عموماً اینا دست پاشو میلرزن. اون داره دیگه، حضرت ختمت حد نشسته او تخم مرغ افتاد نشکست، بلند شد از خونه رفت، گفت ما رفت اینجا جای مانه، تخم مرغ باید بشکنه. جاموشتبا که خیلی امروزین تر صحبت میکرد، گفت که به بازاری ها میگفت، گفت خیلی خوبه، شاگردش بازاری بودن خوب اکسن، گفت خیلی خوبه ولی مراقب باشین. تازه اون سال، سال 88-89 اینا، گفت ولی عموم جامعه دچار ابتلاعات مالی هن، اگر شما ابتلاعات مالی ندارین مراقب استدراج باشین. به خودش قسم که حضرت حجت هم الان گرفتاری مالی داره، همه گریه میکنه. قطعه مانی؟ و اون شعب ابی طالب رو نسال میزن. نمیگفت هر کیا، دقت کنید چی میگم. گفت مراقب استدراج باشین. استدراج یعنی من تو رو یه دفعه دورت نمی کنم، به تدریج از خودم دورت میکنم با دادن. با دادن. اینجا شاید بفهمید اون روایتو که به مؤمن من جوری میدم که هی ازم بخواد، هی صداشو بشنوم. به کافر جوری میدم که صداشو نشنوه. اون با این قاعده میشه فهمید. یعنی زود است که نعمت دهیم آنها را درجه درجه از جهتی که نمیدانن. این استدراج اصلا درجه درجه هم گرفتن. نمیدونن چرا اینطور دارن بدون ابتلا میشن. اگه نفرمون مؤمن 40 روز نمیگذره مگر ابتلای شدید ببینه. بعد گفت آه این بره بالای کوه زندگی کنه، گفت یکی رو میفرستم بالای کوه اذیتش کنه. چجوری پس خوشن اینا؟ چون با ابتلا متوجه ابدیت میشن، متوجه حقیقت میشن. بقیه دیگه ابتلا نیست، عذابه. با عذاب متوجه عذاب میشن، خوش نیستن. و مهلت دهیم آنها را، همانا اخذ من شدید است. و املی لهم ان کیدی متین. من دارم کلک میزنم اینجا، کیدی یه کلک متین خیلی با شخصیت، یه کلک آبرومند. و میفرماید ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا و اسمن و لهم عذاب مهمی. تعاریفی که هست تو داشته باشیم و این تعریفو. گمان نکنن آنان که کافر شدن این که مهلت ما برای آنها خیر است. یعنی که الله تعالی اگه مثلا به کسی به کسان چیزی نمیگه نکنه اونا درستن، نه، این گمانه، وهمه. همانا چنین است که مهلت دادیم آنها را تا زیاد کنن گناه را و از برای آنها عذاب است. روایت کن از حضرت صادق علیه السلام انه قال ازا احدث العبد زمن جدد لهو نعمتون فید اول استغفار فهوال استدراج. فرمود وقتی حادث کند بنده گناهی را، گناهی انجام میده، تجدید شود برای اون نعمتی، یه موفقیت جدید کسب میکنه، دوباره گناه انجام میده، دوباره میده این حالت انکسار و استغفار و توبه و جبران بهش دست نمیده، یه هیچی نشد، دوباره انجام میده، استغفار نمیکنه، فید اول استغفار فهوال استدراج. این همان استدراجه. بهترین راهش هم همینه. همیشه نشونه استدراج اینه که انسان به تدریج داره از مؤمنین دور میشه، هیچ راه دیگه ای نداره فهم استدراج. به تدریج داره از معنویات دور میشه، اون استدراجه. تو همینجا بس باشه. گر گناهکار استغفار نکرد موفقیتش بیشتر شد، بیشتر شد و همینطور داره به تدریج از معنویات و معنویها و اینها فاصله میگیره، دچار استغفار شده. پس همه چیز در انسان اندیشه است، همه اندیشه بر تعریف استواره، تعریفه که تفکر میاره، ادامه میده میشه تفکر و تفکر میشه تدبیر، همینجور تا بالا میره. برگرده عقب، اون خشت اول و اون مبنا تعریفه. هیچ انسانی بدون تعریف نیست. اگر انسانی دستش از تعریف یعنی کشف علمی و معقول کوتاه باشه، تلاش نکنه، نمیتونه بی تعریف باشه. اون تعاریف و پناه میبره، از بقیه میگیره، بقیه یعنی مشهورات، و با اونها زندگی میکنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.